بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امروز 10 آذر ماه 1381 خورشیدی و اول دسامبر 2002 میلادی است. برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی را من بهمن باستانی آغاز میکنم و قبل از هر چیز به عرضتان میرسانم که بنا به وعده‌ای که داده بودیم، ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو ما که همکنون به استودیو رسیدند، در برنامه امروز با شما سخن خواهند گفت درباره پایان کار رادیو آزادی و در آستانه آغاز کار رادیو فردا. آقای گرگین خسته نباشین، سلام بر شما.
با سلام به شما و با سلام به همه شنوندگان عزیز و ارجمند. آقای باستانی، همچنان که اشاره کردید، امروز آخرین روزی است که برنامه‌های رادیو آزادی به شیوه 4 سال گذشته به این ترتیب پخش میشه. از فردا تا 15 روز آینده برنامه دیگری خواهیم داشت و پس از آن هم برنامه های دیگری، ولی با اجازه شما و شنوندگان اجازه بدید که اول خبرها رو بشنویم و بعد به مطالب دیگر بپردازیم و من در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود تا توضیحات لازم و کافی رو در دقایق آینده به اطلاعتون برسونم.
خواهش میکنم. پس امیدوارم که همینطور در استودیو کنار ما باشید تا در دقایق آینده با شما در این باره سخن بگیم. و اما در زمینه بله اجازه میفرمایید آقای گرگین. و اما در زمینه رویدادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی که در برنامه امروز رادیو آزادی شما شنوندگان خواهید شنید. تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران طرح استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری را به دلیل آنچه تحریک دانشجویان به اعتراض توسط او خوانده اند به هیئت مدیره مجلس شورای اسلامی ارائه دادند. محافل مطبوعاتی وابسته به دفتر ولی فقیه جمهوری اسلامی از عدم تمکین قوه قضاییه به نظرات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواستار آن شد که رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهارات اخیر خود درباره نهادهای اصلی حکومت را پس بگیرد. گزارش هایی داریم در این زمینه ها، گفتگوهایی در پیوند با موضوع ارتداد در اسلام و در جمهوری اسلامی و نیز گزارش هایی در پیوند با بحران عراق و زمینه حمله احتمالی نظامی آمریکا به آن کشور، از جمله توافقی که گفته می شود بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صورت گرفته است. با ما بمانید تا یک به یک این گزارش و گفتگوها را بشنوید. صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
درود بر شما شنوندگان ارجمند. چکیده تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. نبردهای شدید میان جناحهای رقیب در شرق افغانستان شامگاه گذشته آغاز شده و امروز ادامه یافته است. افغانستان نسبت به جناح تندروی اسلامی پاکستان که اینک کنترل ایالت مرزی شمال غربی و بخشی از قدرت را در بلوچستان پاکستان در اختیار گرفته، ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه شماری از وزیران کابینه آن کشور برای شرکت در کنفرانس دوم بن راهی آلمان شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با رهبران چین و امضای قراردادهای همکاری امروز با آن کشور سفر می کند. بازرسان سازمان ملل در عراق امروز با بازدیدهای غیرمنتظره از دست کم 3 مکان در نزدیکی بغداد به جستجوهای خود در پی سلاح‌های ممنوعه ادامه دادند. تدابیر امنیتی در اورشلیم امروز به دنبال هشدارهایی دایر بر امکان حملات تروریستی تازه افزایش یافت. میلیون‌ها تن در سراسر جهان امروز اول دسامبر به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز راهپیمایی‌ها و برنامه‌هایی را به منظور بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این بیماری مرگبار که همچنان در جهان وسعت می‌یابد برگزار کردند. در ایران طرح استیضاح مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز با امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتاً از فراکسیون اقلیت هستند، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراهیم یزدی همراه وکیل این تشکل سیاسی امروز در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تا در مورد نحوه رسیدگی به پرونده اعضای این گروه در دادگاه شکایتی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کنند. به نوشته روزنامه کار و کارگر چاپ تهران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 16 آذر ماه کارگران ایران را لغو کرده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواست اظهاراتش را درباره نامیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قوه چهارم کشور اصلاح کند. محمد صادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزائری متهم ردیف اول پرونده مفاسد اقتصادی نسبت به محکومیت موکلش در یک دادگاه عمومی تهران اعتراض و درخواست تجدید نظر کرد و سرپرست گروه باستانشناسی بین المللی شهر سوخته در ایران از کشف یک نیایشگاه باستانی مربوط به 4800 سال پیش در شهر سوخته خبر داد. شنوندگان گرامی، مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی حدود 23 دقیقه دیگر خواهید شنید.
گزارش ها و گفتگوها درباره مسائل روز ایران را از بخش فارسی رادیو آزادی آغاز می‌کنیم. تنهایی رهبر، این عنوان مقاله است که امروز روزنامه جمهوری اسلامی که به روزنامه وابسته به دفتر ولی فقیه شهره است به چاپ رسانده. در این مقاله از تعلل قوه قضاییه در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تجدید نظر در پرونده دکتر هاشم آقاجری انتقاد شدید شده است. به گفته همکارم مهدی خلجی، این مقاله نشانه‌ای بارز است از اختلاف نظر میان محافظه‌کاران جمهوری اسلامی در پی صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری.
روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی در مقاله‌ای با عنوان تنهایی رهبری، سرباز زدن قوه قضاییه را از تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری، نافرمانی از رهبری و بی‌توجهی صریح به سخنان وی تفسیر کرده است. نویسنده مقاله روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور که گفته بود هاشم آقاجری باید خود تقاضای تجدید نظر کند وگرنه حکم وی قطعی خواهد شد، نوشت اگر سخنان رهبری درباره ضرورت تجدید نظر فقط توصیه بود، لازم نبود رهبری مایه بگذارد. بنده و همه آدم‌های کوچک نیز می‌توانیم همین توصیه را بنماییم. مقاله نویس روزنامه جمهوری اسلامی تأکید کرده که اگر ورود رهبری به این ماجرا را دادستان کل کشور متوجه نشود، چه کسی باید متوجه شود؟ در پایان این نویسنده اعدام هاشم آقاجری را خواست قلبی اصلاح طلبان دانسته و این را یک سناریوی ساده خوانده که اگر کسی متوجه آن نباشد، نمیتواند مصالح اسلام را رعایت کند. کارشناسان بسیاری این مقاله روزنامه جمهوری اسلامی را نشانه آشکار بر اختلاف نظر بارز در میان محافظه‌کاران درباره حکم اعدام هاشم آقاجری گرفتند و حتی آن را گواه اختلاف نظر در میان مسئولان قوه قضاییه می‌دانند. با این همه دستور آیت الله علی خامنه‌ای برای تجدید نظر در حکم آقای آقاجری تا کنون به صورت کامل منتشر نشده است. تنها منبع این فرمان همین روزنامه جمهوری اسلامی بود که فقط به نقل این دستور بسنده کرد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود پس از اعتراض‌های دانشجویی به صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری نه تنها موضع مشخص و شفافی درباره این حکم نگرفته که بارها دانشجویان و رهبران دانشجویی را زیر ضرب تهمت همکاری با بیگانگان گرفته است. به نظر می‌رسد بیش از آن چه مسئله اختلاف نظر در قوه قضاییه یا در میان محافظه‌کاران بر سر پرونده هاشم آقاجری باشد، مشکل پیچیده شدن این پرونده و معلوم نبودن چگونگی برخورد با آن است. قوه قضاییه اگر بدون تقاضای تجدید نظر خود هاشم آقاجری این پرونده را دوباره به دادگاه ببرد، به جو بی‌اعتمادی علیه محاکم ایران دامن زده است و خواست دانشجویان را پاسخ گفته است. احتمالاً محافظه‌کاران به این می‌اندیشند که کوتاه آمدن درباره این پرونده ممکن است پیامدها و هزینه‌های سنگینی برای آنها داشته باشد. از سوی دیگر امکان ادامه این وضع هم دشوار است و با توجه به واکنش‌های داخلی و بین‌المللی اجرای حکم اعدام بعید به نظر می‌رسد. بنابراین مقاله روزنامه جمهوری اسلامی بیش از آن که نشانه شکاف در محافظه‌کاران باشد، احتمالاً علامت سرگردانی و بن‌بستی است که در آن قرار گرفتند.
انتقاد شدید روزنامه جمهوری اسلامی از آنچه تعلل قوه قضاییه در اجرای فرمان رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تجدید نظر در پرونده هاشم آقاجری گفته می شود. بیست نماینده مجلس شورای اسلامی ایران طرح استیضاح مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را تسلیم هیئت رئیسه مجلس کردند. این نمایندگان میگویند وزیر علوم در تحریک دانشجویان به انجام حرکت‌های اعتراضی در دوره اخیر طی دو سه هفته گذشته نقش داشته است. گزارشی در این باره داریم از همکارم جمشید زند.
امروز 20 نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. در این طرح که در 11 ماده تنظیم شده است، یکی از موارد استیضاح جهتگیری‌های غیر اصولی و اغتشاش آمیز مسئولین وزارت علوم در ارتباط با اعتراضات به حکم هاشم آقاجری و تحریک و برنامه‌ریزی برای گسترش اعتراضات ذکر شده است. نام 20 نماینده امضا کننده این طرح هنوز اعلام نشده، ولی گفته می شود اکثر آنها از نمایندگان جناح اقلیت مجلس هستند. طرح استیضاح آقای معین نه تنها تعجب برانگیز نیست، بلکه به عقیده ناظران این ادامه سناریویی است که از دو هفته پیش آغاز شد. چندی پیش یکی از روزنامه‌های جناح محافظه‌کار نامه آقای معین به رئیس جمهور را نه درخواست چاره‌جویی از او، بلکه دعوت از دانشجویان به گسترش اعتراضات خود نامید. پیش از این نیز برخی از چهره‌های شاخص محافظه‌کاران وزیر علوم و رؤسای برخی از دانشگاه‌ها را متهم به همکاری با دانشجویان معترض کرده، خواهان پاکسازی آنان شده بودند. این در حالی است که گفته می‌شود در بازجویی‌های به عمل آمده از فعالان دفتر تحکیم وحدت نیز در مورد مسئولان وزارت علوم و رؤسای دانشگاه‌ها سوالاتی مطرح شده بود. در این حال این طرح استیضاح درست زمانی مطرح می‌شود که چند روز پیش آیت الله خامنه‌ای در دیداری با دانشجویان گفت کسانی که قوقازیست هستند و بدون جنجال، فریب و تقلب امکان زندگی کردن ندارند، نباید در دانشگاه ها نقش ایفا کنند. آقای خامنه‌ای با انتقاد از تهجر مذهبی گفت تهجر سیاسی که در برخی از محیط های دانشگاهی نیز متاسفانه دیده می شود، از تهجر مذهبی خطرناکتر است، چرا که تشکیلات سیاسی را مثل پدرخوانده مافیا بر ذهن و عمل دانشجو حاکم می کند. از طرف دیگر گفته می شود در یکی دو روز آینده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم شکایتی را تسلیم کمیسیون اصل 90 مجلس خواهد کرد. موضوع این شکایت جلب بدون ارائه حکم، نحوه بازداشت و بازجویی توسط قوه قضاییه و به ویژه رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب ذکر شده است. مهدی امینزاده یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که روز سه‌شنبه گذشته توسط افراد لباس شخصی به هنگام خروج از منزل خود بازداشت و با چشم‌بند به مکان نامعلومی برده شد، در مورد رفتار بازجویان میگوید علاوه بر خشونت در بازجویی، اتهامات و تهدیدات متعدد اخلاقی نیز علیه ما مطرح میشد. به گفته آقای امینزاده، هدف از این بازجویی‌ها این بود که از فعالان دفتر تحکیم تعهد گرفته شود که فعالیت‌های سیاسی خودشان را متوقف کنند. روز گذشته نیز مهدی کروبی رئیس مجلس پس از دیدار با تعدادی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت قول داد که پیگیری‌های لازم را برای روشن شدن این مسئله به عمل آورد. در این حال دادگاه بازجویی آقایان مومنی، اطری، رضوی فقیه و امینزاده که قرار بود روز شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب آغاز شود، به گفته مهدی امینزاده برگزار نشد. زیرا به گفته او پرونده از دادگاه انقلاب به وزارت اطلاعات منتقل شده و این وزارتخانه خواستار بررسی و تحقیق بیشتر در این پرونده شده است. در همین حال گفته می شود تعداد دیگری از اعضای دفتر تحکیم وحدت نیز در چند روز گذشته جلب شده و وادار به سپردن تعهد شدند.
طرح استیضاح وزیر علوم در مجلس، گزارشی بود از همکارم جمشید زند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران رسما در برابر اظهارات اخیر علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری موضع گرفت. آقای مشکینی در خطبه‌های نماز جمعه قم گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام یک قوه مستقل در کنار قوای سگانه مملکت است. مهدی کروبی در صحنه علنی مجلس گفته است که آقای مشکینی باید سخن خود را اصلاح کند. در این باره همکارم مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان در نماز جمعه قم مجمع تشخیص مصلحت نظام را یک قوه مستقل در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه دانسته بود. آیت الله علی مشکینی که از روحانیان محافظه‌کار قلمداد می‌شود، رئیس مجلسی است که انتخاب رهبری و نظارت بر کار او را به عهده دارد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس گفته است اگر خدای ناکرده بزرگانی این حرفها را مطرح کنند، کم کم ممکن است قوه پنجم و ششم هم شروع شود. آقای کروبی با اشاره به تاریخ شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرده است آقای مشکینی الان رئیس خبرگان رهبری است. ممکن است بعد از ایشان یک عنصر سیاسی رئیس خبرگان رهبری شود و بگوید من قوه اول هستم، برای آنکه رهبری تعیین میکنم و ناظر رهبر هستم. بنابراین ممکن است دیگرانی هم بیایند و بگویند من دستاورد انقلاب را حفظ میکنم و اساس با من است. آقای کروبی از علی مشکینی خواسته تا سخنان خود را اصلاح کند. در هفته گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به اظهارات علی مشکینی اعتراض کردند. برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی گفتند که آقای مشکینی سهواً مجمع تشخیص مصلحت را یک قوه مستقل دانسته و نباید حرف او را به منزله یک موضع گیری سیاسی تفسیر کرد. اما کارشناسان مسائل ایران سخنان علی مشکینی را دنباله برنامه محافظه‌کاران در سالهای اخیر برای تضعیف قدرت مجلس و پررنگ کردن نقش و تأثیر مجمع تشخیص مصلحت ارزیابی می کنند. به ویژه با افزایش تنش میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگذاری سخن آخر را میگوید. مجمع تشخیص مصلحت در کنترل اکثریت محافظه‌کاران است و بیشتر بر نقش کلیدی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس آن استوار است. اصلاح طلبان داخل حکومت نیز نه تنها با این مجمع بلکه با رئیس آن روابط و مناسبات پیچیده ای دارند. اصلاح طلبان در سالهای اخیر نتوانستند از مجمع تشخیص مصلحت به نفع اهداف خود استفاده کنند. پیش بینی می شود که سرنوشت دو لایحه ریاست جمهوری درباره اصلاح قانون انتخابات و تبیین اختیارات ریاست جمهوری تا اندازه زیادی به تصمیم گیری های مجمع تشخیص مصلحت بستگی داشته باشد. Thank you.
ادامه گزارش ها و گفتگوها درباره رویدادهای روز ایران و چهارگوشه جهان را می گذاریم به بعد از سخن آقای ایرج گرگین، سردبیر بخش فارسی رادیو ما، و گفتگو با ایشان درباره پایان کار رادیو آزادی در آستانه آغاز کار رادیو فردا. آقای گرگین، فکر میکنم که دیگه وقت شده باشه که در این باره صحبت کنیم. خواهش میکنم.
آقای بستانی، همچنان که در روزهای گذشته با شنوندگان سخن گفتیم، امروز آخرین روز دوره ای از عمر کار حرفه‌ای ما هست و همچنان که باز اشاره شده، از فردا برنامه های ما به گونه دیگر تا در طی دو هفته تقدیم شنوندگان خواهد شد و پس از آن رادیو فردا آغاز به کار خواهد کرد. درباره همه اینها طبیعتاً فرصت خواهیم داشت که باز هم صحبت کنیم، ولی معمولاً در پایان هر دوره‌ای رسم بر این است که کارنامه آن دوره از سوی دستاندرکاران مورد بررسی قرار بگیرد، ولی قصد ما در اینجا این نیست که به یک چنین بررسی بپردازیم. شاید فقط اشاره‌ای برای یادآوری کافی باشه در مقدمه آنچه که قصد دارم به آن اشاره کنم. شنوندگان ما به خاطر دارند که بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پایان اکتبر 1998 با نیم ساعت برنامه کار خودش را آغاز کرد. پس از یکی دو ماه مدت پخش برنامه ها به یک ساعت، به زودی به دو ساعت، سپس به سه ساعت و از یک سال پیش به پنج ساعت افزایش یافت. افزایش سطح های پخش برنامه ها به ما امکان داد که به مباحث مختلفی نه تنها در ارتباط با رویدادهای ایران بلکه فرهنگ ایران بپردازیم. در حقیقت من به این نکته حتما باید در اینجا اشاره کنم که یکی از ویژگی ها و دستاوردهای مهم رادیو آزادی در چهار سال گذشته پرداختن به امر فرهنگ و اندیشه در ایران بود. در این زمینه رادیو آزادی خوشبختانه از لطف و همکاری برخی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و متفکران برجسته معاصر ایران در داخل و خارج از کشور برخوردار بود. شاید نام بردن از همه این برجستگان قلم اندیشه به فرصت دیگری نیاز داشته باشه، ولی اجازه بدید به نام برخی از این دوستان اشاره کنم. دکتر سید جواد طباطبایی، آقای کامران فانی، آقای غلامرضا میرزا ساله، دکتر صدرالدین الهی، دکتر محمود خوشنام، دکتر سعید پیوندی، دکتر احسان نراقی، که من سپاس خودم و همه همکارانم رو تقدیم اونها میکنم و از آنها به خاطر این همکاری ها صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم که در آینده باز هم بتوانیم از خرمن دانش و اندیشه این برجستگان خوشه‌ای نصیب خودمان بکنیم در برنامه هایی که در پیش خواهیم داشت. از فردا آقای بستانی، برنامه های ما به مدت نیم ساعت از ساعت 5:30 تا 6 بعد از ظهر به وقت ایران شامل گزارش های خبری خواهد بود و پس از آن به مدت 2:30 در طول 15 روز آینده به پخش ضمن پخش موسیقی به توجه شنوندگان رو به اطلاعی هایی درباره آغاز کار رادیو فردا جلب میکنیم. بنابراین شنوندگان همچنان در طول حداقل نیم ساعت با ما خواهند بود و آخرین گزارش ها و تحلیل ها را مانند تمام روزهای دیگر در اختیار اونها درباره رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. از ساعت 17:30 تا ساعت 18 به وقت ایران، 15 تا 15:30 به وقت اروپای مرکزی، زمانی که برنامه ها معمولا آغاز میشه. بنابراین از شنوندگان دعوت میکنم که حتما با ما باشند و در طول این دو هفته ی آینده طبیعتا بیشتر آشنا خواهند شد با نوع برنامه ها و کاری که رادیویی که نام فردا خواهد داشت و قرار است از نیمه دسامبر شروع به کار کند خواهد داشت.
در واقع 15 روز آینده از فردا ادامه کار همین رادیو آزادی است.
دقیقاً با همین نام،
بدون تعطیل، بدون فاصله، بلا فاصله از 15 دسامبر دو هفته دیگر رادیو فردا آغاز بکنه.
بله، شاید احتمالاً 16 دسامبر، یعنی ما این دوره 15 روزه رو دقیقاً به پایان برسونیم. و بله، همطور که اشاره کردید، رادیو آزادی با نام همین رادیو در طول 15 روز آینده به مدت 30 دقیقه به پخش برنامه‌های خبری و بررسی‌های روزانه مانند گذشته خواهد پرداخت و پس از آن کار رادیو فردا آغاز خواهد شد. هدف سازمان رادیو اروپای آزاد و رادیو آزادی از این تصمیم این است که به دلیل اهمیت رویدادهایی که ایران داره و به دلیل اهمیت وقایعی که در منطقه جریان داره و به طور کلی در جهان، لازم بود که ارتباط رادیویی ما، ارتباط خبری این سازمان با شنوندگان فارسی زبان قطع نشه. بنابراین این برنامه ها ادامه خواهد یافت مدت نیم ساعت و پس از آن کار رادیو فردا شروع خواهد شد.
اگر شاهی گرگین در اطلاعیه‌ای که در چند روز اخیر از زبان شما از رادیو آزادی پخش شد در پیوند با پایان کار این رادیو و آغاز کار رادیو فردا، شما اشاره کرده بودید به نحوه کار رادیو فردا، ساعت پخشش و اینها، من همینجا میخوام ازتون خواهش کنم که یک اشاره کوتاهی اگر ممکنه بفرمایید که اگر احیانا شنوندگانی نشنیدن اون اطلاعیه رو باز در جریان قرار بگیرن که ساعت کار چگونه خواهد بود و غیره.
رادیو فردا یک رادیو 24 ساعت خواهد بود بر اساس طرحی که از سوی سازمان سخن پراکنی بین المللی آمریکا تهیه شده و این سازمان به طور کلی بر کاران رادیو نظارت خواهد داشت، همچنان که اشاره کردم، و بخش عمده‌ای از برنامه‌های اون، خبرها و گزارش‌های خبری و تحلیل‌هاش رو همکاران ما همچنان که در 4 سال گذشته در رادیو آزادی کار می‌کردند و انجام وظیفه می‌کردند به عهده خواهند داشت. این رادیو 24 ساعته‌ای خواهد بود که در هر ساعت حدود 10 تا 15 دقیقه گزارش‌های خبری خواهد داشت و بجز اون در هر نیم ساعت هم 1-2 دقیقه گزارش‌های کوتاه خبری به اطلاع شنوندگان خواهد رسید. بنابراین شنوندگان علاقه‌مند به خبر و گزارش‌های خبری و تحلیل‌ها و بررسی‌های خبری و وقایع جهان از جمله وقایع فرهنگی و وقایع گوناگون فرصت خواهند داشت که تمام ساعات شبانه روز به این رادیو گوش بسپارند و از رویدادها آگاه بشن. همچنین این مجله نیم ساعته که از فردا آغاز خواهد شد، همچنان احتمالاً در رادیو فردا شاید در ساعتی دیگر ادامه خواهد یافت و همکاران ما به در طول این نیم ساعت به کاری خواهند پرداخت که در تمام 4 سال گذشته با آن می پرداختند، یعنی به بررسی و تحلیل مسائل ایران و دادن آخرین گزارش‌های موثقی که رادیو آزادی در واقع به این عنوان شهرت پیدا کرده بود در میان شنوندگان خودش.
آقای گرگین، به هر حال بازتاب خبر توقف کار رادیو آزادی و آغاز به کار رادیوی 24 ساعته فردا به گونه‌ای بوده است که هم در واقع طرفداری برانگیخته است از آغاز به کار رادیو فردا و هم مخالفت. خود شما چگونه ارزیابی میکنید این بازتاب رو؟
طبیعی است که بسیار از شنوندگان عادت کرده باشند به نحوه پخش برنامه در طول 4 سال گذشته و خود ما هم به این نحوه پخش برنامه عادت کرده ایم و به اون هم واقعا با سرفرازی نگاه میکنیم. طبیعی است که برخی از شنوندگان دیگر در انتظار یک رادیوی جدید باشند و چشم دوخته باشند به آنچه که ما در رادیوی جدید تقدیم آنها خواهیم کرد. در طول روزهای گذشته از زمانی که این خبر را اعلام کردیم، طبیعتاً تلفن‌ها و یادداشت‌های بسیاری از شنوندگان به دست ما رسیده، چه از طریق پست الکترونیکی، چه از طریق فکس و تلفن، و همچنان که اشاره کردید اظهار نظرها متفاوت بوده. در جاهای مختلفی هم در ایران و هم در خارج از ایران باز درباره کار ما قضاوت شده و اشاره شده. مثلا یک روزنامه بسیار معروف در ایران زیر عنوان پالا نشود شده امروز مطلبی داشت، روزنامه‌ای که همیشه ما رو متهم کرده که به قصد برهم زدن اوضاع در ایران فعالیت کرده ایم. از اون سو یک رادیوی محلی در لس‌آنجلس ما رو متهم کرده است که این رادیو در تمام این مدت تنها کمک کرده به جمهوری اسلامی ایران. این وقتی که شما کار دقیق و حرفه‌ای انجام میدید، طبیعی است که از چنین دوسوی
افراطی
بله مورد انتقاد قرار بگیرید. در این باره من حرف بیشتری دارم آقای باستانی، و درباره باستاب، درباره کاری که کردیم و درباره اهمیت ماموریت که ما به عهده داشتیم و اهمیت ماموریت که همچنان به عهده خواهیم داشت. ولی تصور میکنم که به سنت همیشگی خوب است که نخست به خبرها گوش کنیم و من بازم در طول برنامه در خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم. صدای ما را از بخش فارسی رادیو آزادی میشنوید.
مشروع تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نبردهای شدید میان جناحهای رقیب در شرق افغانستان شامگاه گذشته آغاز شده و امروز ادامه یافته است. گزارش ها حاکی است در درگیری‌های جدید میان نیروهای محمد اسماعیل خان فرماندار هرات و امان الله خان یک فرمانده مخالف محلی در منطقه زیرکوه در نزدیکی پایگاه هوایی شیندند در استان هرات دست کم 11 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. افغانستان نسبت به جناح تندروی اسلامی پاکستان که اینک کنترل ایالت مرزی شمال غربی و بخشی از قدرت را در بلوچستان پاکستان در اختیار گرفته ابراز نگرانی کرده است. عبدالغفارخان معاون وزیر خارجه افغانستان به خبرگزاری رویتر گفت که موفقیت جناح راست مذهبی در انتخابات اخیر پاکستان میتواند به تجدید قوای بقایای طالبان و القاعده در داخل پاکستان بیانجامد. ائتلاف متحده مجلس عمل متشکل از 6 گروه اسلامی روز جمعه گذشته به طور رسمی کنترل یک ایالت مرزی پاکستان را به دست گرفت و روز گذشته سهمی از قدرت را در بلوچستان پاکستان کسب کرد. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه شماری از وزیران کابینه آن کشور برای شرکت در کنفرانس دوم بن راهی آلمان شده است. کنفرانس دوم بن که هیئت‌های نمایندگی حدود 25 کشور جهان از جمله ایران در آن شرکت دارند، فردا با سخنان صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گشایش می‌یابد. در این کنفرانس یک روزه که در کاخ پیترزبورگ در حومه بن برگزار می شود، نگرانی های موجود درباره امنیت، بازسازی و ایجاد یک نظام دموکراتیک در افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با رهبران چین و امضای قراردادهای همکاری امروز به آن کشور سفر می کند. وزارت خارجه چین اعلام کرده است پوتین در سفر به آن کشور فردا با پرزیدنت جیانگ زمین و نیز با هو جین تاو دبیر کل جدید حزب کمونیست آن کشور دیدار خواهد کرد. کاخ کرملین محور گفتگوها را در سفر پوتین به چین شامل تروریسم، عراق و کره شمالی اعلام کرده است. پوتین روز سه‌شنبه چین را به مقصد هند ترک خواهد کرد. بازرسان سازمان ملل در عراق امروز با بازدیدهای غیرمنتظره از دست کم 3 مکان در نزدیکی بغداد به جستجوهای خود در پی سلاح‌های ممنوعه ادامه دادند. امروز 4 روز کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق بود. در همین حال 2 مقام ارشد ایالات متحده قرار است امروز برای گفتگو با متحدان آن کشور درباره بحران عراق سفر خود را به اروپا و ترکیه آغاز کنند. تدابیر امنیتی در بیت المقدس اورشلیم امروز به دنبال هشدارهای دائر بر امکان حملات تروریستی تازه افزایش یافته است. این هشدارها در حالی صادر شده است که در جریان خشونت‌های شب گذشته در نوار غزه 2 فلسطینی کشته شدند و نیروهای اسرائیلی خانه‌های 3 عضو گروه رادیکال اسلامی حماس را در بیت لحیا ویران کردند. میلیون ها تن در سراسر جهان امروز 1 دسامبر به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز راهپیمایی ها و برنامه هایی را به منظور بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این بیماری مرگبار که همچنان در جهان وسعت می‌یابد برگزار کردند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل که هفته گذشته انتشار یافت، بیش از 40 میلیون تن در جهان به ویروس HIV که به بیماری ایدز منجر می‌شود مبتلا هستند. در ایران طرح استیضاح مصطفی معین وزیر علوم تحقیقات و فناوری امروز با امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتاً از فراکسیون اقلیت هستند تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا امضا کنندگان طرح در 11 بند خواستار استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری شدند.
آنچه که جهتگیری های غیر اصولی و اختشاش‌آمیز مسئولین وزارت علوم در ارتباط با اعتراض به حکم بدوی یکی از محاکم قضایی و تحریک و برنامه ریزی برای گسترش اعتراضات و زمین سازی برای تعطیلی بعضی کلاس ها و دانشکده ها در تعدادی از دانشگاه های ایران عنوان شده، از جمله موارد استیضاح وزیر علوم گزارش شده است. دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراهیم یزدی همراه وکیل این تشکل سیاسی امروز در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تا در مورد نحوه رسیدگی به پرونده اعضای این گروه در دادگاه شکایتی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی دادخواه وکیل نهضت آزادی ایران پیش از تشکیل جلسه با اعضای کمیسیون اصل 90 به خبرنگاران گفت ایراداتی که از نظر شکلی و ماهیتی به پرونده محاکمه اعضای نهضت آزادی وارد است ایجاب می‌کند که حتما کمیسیون اصل 90 نسبت به آن توجه شایسته‌ای کند. دادخواه این موارد را از تخلفات صریح و نقض قانون دانسته و گفته است که در این مورد شکوایه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس تقدیم می‌شود. و به نوشته روزنامه کار و کارگر چاپ تهران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 16 آذر ماه کارگران ایران را لغو کرده است. روزنامه کار و کارگر در شماره امروز خود افزوده است این تصمیم به دنبال تغییر سقف غیبت غیر موجه از 10 روز به 35 روز در هر سال طی مدت 5 سال از دوران خدمت بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور اتخاذ شده است. روزنامه کار و کارگر به نقل از کانون عالی شوراهای اسلامی نوشته است به دنبال دستورالعمل معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر افزایش این مدت راهپیمایی روز 16 آذر ماه لغو می شود و کارگران به هیچ وجه نباید اقدام به تجمع یا راهپیمایی کنند.
برنامه ها را از بخش فارسی رادیو آزادی دنبال میکنیم. پیش از آن که اخبار روز را بشنوید در خدمت آقای ایرج گرگین بند پرسش هایی را مطرح کردم در پیوند با پایان کار رادیو آزادی و آغاز به کار رادیو فردا، رادیویی که 24 ساعت با شما خواهد بود از 16 دسامبر، اینطور که در دقایق پیش آقای گرگین با شما گفتند. آقای گرگین، قبل از خبرها سخن از بازتاب انتشار خبر توقف کار رادیو آزادی و آغاز به کار رادیو فردا بود که شما اشاره کردید به انتشار دو نظر افراطی در واقع در این زمینه، یکی در ایران و یکی در خارج از ایران، بله، که از رادیوی محلی شما فرمودید. به هر حال و اضافه کردید که حرفای بیشتری در همین زمینه در پاسخ به همین پرسش باستاب ها دارید. خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای باسانی. بله، اشاره کردم که در تمام این مدت و به ویژه اکنون که صحبت از تغییر نوع کار این گروه و پایان کار رادیو آزادی و آغاز رادیو دیگری هست، در ایران یک روزنامه نوشت که سازمان CIA در راستای تکمیل تبلیغات روانی علیه جمهوری اسلامی با تعطیل رادیو آزادی، رادیو فردا را با سبک جدید تدارک دیده. و گفتم که یک رادیو در لس آنجلس گفته بود که این رادیو در تمام مدت جز حمایت و کمک رسانی به جمهوری اسلامی کاری نکرده. و گفتم که این دو نظریه است که همیشه در مورد کسان و مؤسساتی که کار حرفه‌ای انجام میدن بر سر برخی از زبان‌ها جاری میشه. حقیقت قضیه آقای باستانی این هست که شنوندگان ما میدانند و به خوبی آگاه هستند که ما در 4 سال گذشته هیچ چیز تازه‌ای را به جز اون چیزی که همکنون در ایران بر سر زبان‌هاست نگفتیم و اون این است که آزادی اندیشه همیشه. ما در طول این 4 سال کوشش کردیم که خبرها رو دقیق به اطلاع شنوندگانمون برسانیم و جانبداری یا قضاوت نکنیم. به خاطر دارم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس ششم گزارش‌های بسیاری منتشر شد و خود شنوندگان به ما از داخل ایران تلفن کردند که روی امواج رادیویی ما پارازیت انداخته شده. و من در همون زمان مطلبی رو گفتم که اجازه بدید در اینجا بخشی از اون رو تکرار کنم. نوشته بودم که امید ما این است که این امر حقیقت نداشته باشد. اگر انتخابات شورانگیز مجلس ششم ایران در پیش است، بحث های این رادیو جز روشن کردن بیشتر شنوندگانش، یعنی رای دهندگان بالقوه، با مسائل انتخاباتی و آشنا کردن آنان با حقوق خود تاثیر دیگری یا دستکم تاثیری منفی نخواهد داشت. این رادیو هدفهای خود را بازگویی حقیقت و رعایت بی‌طرفی در زمینه پخش خبر، همپایی با مدافعان حقوق انسان و هواداران دموکراسی و کثرت‌گرایی سیاسی در چارچوب احترام به حاکمیت ملی ایران و رعایت موازین بین المللی سخن پراکنی قرار داده است که عدم مداخله در امور داخلی جوامع و پرهیز از ایجاد آشوب و حمایت از جریان‌های خرابکار از جمله آنهاست. این رادیو التزام به این موازین و هدف‌ها را در 15 ماهی که از عمرش می‌گذرد به اثبات رسانده است. گفته ایم که گرچه هزینه های این رادیو را کنگره آمریکا تامین می کند، ولی این رادیو لزوماً تبلیغ کننده و بلندگوی سیاست های دولت های آمریکا نیست، بلکه یک مؤسسه مستقل سخن پراکنی است و این نیز در ماه های گذشته به اثبات رسانده است. این رادیو گرچه هدف حملات کسانی در ایران قرار دارد که با مفاهیمی چون کثرت‌گرایی سیاسی، حقوق بشر و جامعه مدنی مخالفت می ورزند، ولی خود را در میانه درگیری جناح‌های سیاسی یا مذهبی در ایران جانبدار نمی‌شناسد، بلکه تنها منعکس کردن آنچه روی می‌دهد و بررسی آنها را از زبان کارشناسان و بازتاب دادن به خواستها و آرزوهای شنوندگانش را وظیفه خود می‌داند. اگر چنین انجام وظیفه این رادیو را در کنار همه هواداران آزادی و دموکراسی و دوستداران حقوق انسان و بزرگدارندگان فرهنگ و تاریخ ایران قرار می‌دهد، این تنها به دلیل همان وظیفه است که این رادیو برای خود قرار داده است. این وظیفه است که آقای باستانی برای رادیوی آینده هم به ما گفته شده که در نظر گرفته شده و جز این نیست. و امیدواریم ما که در رادیو آزادی در 4 سال گذشته در خدمت شنوندگان ایرانی و شنوندگان فارسی زبان بوده ایم، بتوانیم به این وظیفه عمل کنیم و بتوانیم به این وظیفه جامعه عمل بپوشانیم. این درباره اشاره به بازتاب تعطیل شدن رادیو آزادی و آغاز کار رادیو فردا بود که شما پرسیدید.
آقای گرگین معذرت میخوام، من خواستم عرض کنم خدمتتون که در آغاز کار رادیو آزادی هم همه شاهد بودیم که برخی از اهل سیاست و حتی اهل فرهنگ و فکر با سوءظن به کار رادیو آزادی نگاه میکردن، اما بعد از 4 سال روشن است که رویاوری هم اهل سیاست و فکر و فرهنگ به این رادیو و هم شنوندگان چقدر گسترش پیدا کرده. و بنابراین خود این، آیا شما فکر نمی‌کنید که میتونه نشانگر ارزش کاری باشد که در این 4 سال در این رادیو انجام گرفته؟
بله، البته من مایل نیستم که زیاد از خودمون تشکر کنیم و به خودمون تبریک بگیم، ولی حقیقت قضیه همین است. من تنها به یک نکته دیگه بعد اشاره کنم و این هستش که بر اساس اون چه که هدف‌های رادیو فردا خوانده شده، این رادیو فردا رادیویی خواهد بود که بیش از همه به جوانان رو خواهد کرد و بیش از همه کوشش خواهد کرد که با طبقه جوان درگیر باشه و مخاطبش طبقه جوان باشن، از اونجا که اکثریت شنوندگان احتمالاً فارسی زبان نه تنها در ایران، در همه جا را طبقه جوان و اصلا جوانان تشکیل میدن. بنابراین شنوندگان باید انتظار داشته باشند که بخشای عمده ای از برنامه‌های این رادیو، به خصوص موسیقی که همچون که اشاره کردم حدود 65% از برنامه‌های این رادیو رو تشکیل خواهد داد، مخاطبانش را جوانان تشکیل بدهند. درباره چند و چون و نوع برنامه‌های رادیو فردا طبیعتاً فرصت بسیار خواهد بود و صحبت خواهد شد و امیدوارم که به موقع خود این اطلاعات در اختیار شنوندگان قرار بگیره. ولی از اونجا که امروز آخرین روزی است که برنامه‌های 3 ساعته نخست ما به این صورت و 2 ساعته برنامه‌های شامگاهی به صورت 1 سال گذشته پخش میشه، لازم بود که توضیحاتی در اختیار شنوندگان قرار بگیره و یک بار دیگر از همه همکاران، کسانی که در همه جای دنیا با این رادیو همکاری کردند، سپاسگزاری میکنم و این سپاس از سوی شنوندگان است که شنوندگان وفادار ما بودند در طول 4 سال گذشته.
بسیار بسیار متشکرم آقای گرگین. اگر که در همین لحظه و این برنامه سخن دیگری تصور میکنید که ندارید در پیوند با همین رادیو آزادی و رادیو فردا، از شما اجازه میخوام که در همینجا این گفتگو رو خاتمه بدیم و احیانا سخن بیشتر درباره جزئیات رو به برنامه روزهای آینده رادیو آزادی اختصاص بدیم.
خواهش میکنم اگر در طول برنامه شنوندگانی تلفن کرده باشند و پرسش هایی کرده باشند، در طول دو ساعت آینده باز هم من در خدمت شما و شنوندگان خواهم بود. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم با تشکر از شما و امیدوارم شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی امروز با رادیو آزادی باشید و فردا با رادیو فردا. برنامه را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. ارتداد در اصطلاح فقه شیعه به معنای بی‌اعتقاد شدن یک مسلمان به دین اسلام است. حکم ارتداد در فقه شیعه عموماً قتل است و قتل مرتد نه تنها مجاز بلکه در مواردی واجب است. بنابراین نظر در صورتی که شخصی به اصول اعتقادی اسلام مانند توحید یا نبوت یا شخص پیامبر و از نظر شیعیان به امامان شیعه توهین کند، کشتن او واجب است. بر پایه همین نظر بوده است بسیاری از اعدام‌ها در طی دهه 60 خورشیدی در ایران و صدور حکم اعدام علیه سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی کتاب آیه های شیطانی. درباره پدیده فتوای اعدام علیه متهمان به ارتداد در دهه های اخیر در جهان اسلام، همکارم مصدق کاتوزیان گفتگوهایی دارد با احمد قابل از روحانیون حوزه علمیه قم، احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی در پاریس و محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی و هوادار گرایش روشنفکری دینی در ایران. محسن سازگارا معتقد است که در زمینه نظریه ارتداد باید یک بازنگری اساسی صورت بگیرد. او از جمله به آیت الله خمینی اشاره می کند که گفته بود کسی که با قصاص مخالفت کند مرتد است.
ببینید، من خاطرم هست مرحوم امام خمینی در قصه حکم قصاص و لایحه قصاص مطرح کردند که کسی اگر منکر این حکم باشه چون منکر ضروری دین هست مرتد است. فرض کنید حامد ابو زید رو زنش رو بهش حرام کردن فقهای اهل سنت در مصر و بعدم ناچار شد جلای وطن بکنه. یا در ایران خودمون الان مستنداتی که راجع به آقای دکتر آذری مطرح شده آخرش این است که ایشون اومده و چون مطالبی احیانا نسبت به ائمه گفته پس انکار یک باور دینی کرده، بنابراین آقای دکتر آذری مرتد مثلا محسوب میشه. نه حالا این موضوع، ما در حوزه‌های دیگه هم فتاوای فقهی داریم که مناسب انسان امروز نیست و حلش واقعا در گروه این است که برگردیم از مبانی کلامی و انسانشناسی و حتی فلسفی تجدید نظر بکنیم. اگر شما چون این جراحی‌های رو نکنید سیستمتون سازگاری درونی پیدا نمی‌کنه. مثلا راجع به همین حکم ارتداد در یکی از پاسخهایی که با دکتر سروش داده بودن مطرح کرده بودن که این حکم برای عقیده نیست، ولی وقتی تبلیغ بکنه مشمول ارتداد میشه. اصلا سوال این است که عقیده مادامی که تو ذهن منه، تو فکر منه، که این در حد سطح فکرش که من میکنم، در حد رویاییست که شب ممکن توی خواب ببینم، اصلا از اونجای اسمش عقیده میشه که من تبلیغش بکنم و به دیگران بخوام ارائهش بکنم. یعنی تا اینجا که خب معلومه که خیلی دیگه آقایون و فقها ارفاق کردن به بندگان خدا که مردم به خاطر مثلا رویایی که شب یه جوون میبینه نمیگیرن بکشنش، این که دیگه هنر نیست. که از اونجایی اصلا فکر وارد دایره عقیده میشود که من بیانش بکنم، ازش دفاع بکنم، منتشرش بکنم، مصاحبه سرش بکنم، مقالهش بکنم و از تئوری خودم دفاع بکنم. مثلا اگر به هر دلیلی دینی رو نپسندیدم و از فردا صبح تصمیم گرفتم از دایره این دین بیرون برم، با باید بتوانم مثل برتان راسل صراحتاً بنویسم چرا مسیحی نیستم و ادله بیارم بر اینکه مسیحیت به این دلایل خوب نیست و من از فردا صبح تصمیم گرفتم مسیحی نباشم. حالا راسل آتئیست بود و بی خدا بود، منکر بود، اصلا منکر خدا در عالم بود. از اینجاست که اتفاقا این تساهل جدید و اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر معنی پیدا میکنه. اقلا مثل روحانیون مسیحیت کمی برگردیم در مبانی کلامیمون، تجدید نظر کنیم، تعاریفمون رو از عقلانیت، از انسان، از حقوق او تغییر بدیم، اون وقت میشود یک ساختمان جدید کرد. با تغییر دادن 4 حکم و جمع و تفسیر کردنش فکر نمی کنم که مشکل حل بشه.
حالا از آقای قابل میخوام که به این پرسش هم پاسخ بدن که تا چه حد فکر کنید که روحانیت شیعه به این درک رسیده که اجازه بده یک ما به ازای برتران راسل در جهان اسلام پیدا بشه که حرفش رو بدون ترس بزنه و فرضاً بگه که من در اسلام شک دارم.
این رو در روزنامه خرداد من 2 نوشتم، در اون زمانی که اون روزنامه تولید می شد. متنی رو از کتاب الطهاره آقای خمینی در جلد 3 صفحه 327 و 328 آوردم و اونجا متن رو ترجمه کردم. ایشون در اونجا رسما عنوان میکنه که حتی اگر کسی الان معتقد باشه به این که نماز، روزه، حج و این جور اصول مسلم فقهی اسلام مربوط به یه زمان خاص بوده و الان واجب نیست، با همین صراحت که الان من در خدمتون میگم، ایشون میگه که چنین فردی باز هم مسلمانه، چون باید انکار ضروری حتما برگشتش به انکار اصل نبوت یا توحید باشد. این مطلب رو شما توجه داشته باشید که آقای خمینی اون زمانی که سر قضیه لایحه قصاص اون برخورد کرد، یه برخورد سیاسی کرد، ایشون احساس توطئه میکرد، اومد یه تهدیدی کرد و الله و همه این اعضای جبهه ملی در همین ایران بودن، یک نفرشون هم به عنوان مرتد گرفته نشدن و اعدام نشدن. حقیقت ایشون تهدید کرد که اگر شما بخواد اینجور اعدامه بدید که انه اون مصداق میشید مثلا برای این امر. منم قبول دارم که عقیده یعنی اون چیزی که انسان خودش رو با او کاملا گره میزنه و این باید در بیرون بروز داشته باشه. برخلاف نظر آیت الله مطهری، من معتقدم در اون چیزی که ما در قرآن داریم که لا اکراه فی الدین به معنی صرف تفکر نیست، بلکه به معنی ابرازش هم هست. حتی از آیت الله خمینی شما اگر نگاه بکنید به همین صحیفه نور یا بعضی از کتاب‌های خاصی که راجع به مصاحبه های ایشون هست، ایشون رسما میگه میشه کسانی بیان، و حتی خود آقای مطهری هم در اون پیرامون انقلاب اسلامی مطلب داره که اوائل انقلاب میگفت که میتونن بیان رسما کتاب بنویسن، توی تلویزیون بیان استدلال بکنن برای اثبات مثلا فرسانی که مارکسیسم، برای اثبات عقیده خودشون. به هر حال من اعتقاد خودم در ارتباط با ارتداد، اصلا آزادی عقیده یک امر وجدانی و فطری است. کسی نمیتونه این رو با بخشنامه، با قانون، با شرع جلوش رو بگیره. اتفاقا من میخوام خدمتتون عرض کنم که الان روحیه فقهی در حوزه‌های ما این مطلب رو تبدیل کرده به یک نظریه برابر با نظریه مشهور، و اگر مدعی بتونم بشم، یعنی میشه قرائنش رو دید که تبدیل داره میشه به یک نظریه برتر.
آی سلامتی ها، میرسیم به شما. عوامل سیاسی هم آیا دیده میشه که موجب کاهش صدور حکم ارتداد بشه؟
شکی نداره. ببینید، اگر که قبول بکنیم که در صحبت هر دو سروران هم مشخص شد که امروزه فقه اسلامی در یک مطالعه تطبیقی نسبت به فقه کلیسایی حداقل توانایی نقد از خود و بازنگری و بازندیشی در مسائل خودش رو کمتر داشته، این خودش گویای این مسئله است که این فقه یه مقدار بسیار زیادی از درگیر بودن با مسائل روز زندگی انسان جدا بوده، در دیوارهای حجرهای خودش محدود مونده و به همین علت تحول پیدا نکرده. من معتقدم اون چه در 22 سال اخیر در ایران اتفاق افتاده، گرچه ملت و مردم و خود دین ازش لطمات بسیار زیاد خوردن از این تعصبات و تحجرها، اما یک مزیت عمده رو داشته و اون عبارت از این بوده که قواعد و قوانین مختلف حجره‌ای و حوزوی رو پرتاب کرده به زمینه عمل سیاسی و عمل اجتماعی و عمل اقتصادی و و ناگزیر اونها رو تحت فشار عظیم تاریخ و جامعه ناگزیر به تحول کرده. من با یک مثالی که خودم شاهدش بودم تمام میکنم صحبتی که گفتن در مورد مسئله جبهه ملی. من خودم در مجلس اول وقتی که بحث کابینه مطرح بود یک مقاله نوشته بودم در نقد مفهوم مکتبی، مرحوم مهندس بازرگانم در روزنامه میزان همین رو نوشته بود. بعد از چند روز برای عیدی به ملاقات آقای خمینی رفته بودیم و ایشان با اشاره مشخص به شخص من و آقای مهندس بازرگان گفت شما مکتبی رو مسخره میکنید یا اینه که متوجه نیستید یا اگر متوجه هستید زنتون بهتون حرامه. و اون زمان عبارت از این بود که ما دو نماینده مجلس راجع به استعمالی که از مفهوم مکتبی میشد و به هیچ وجه به تخصص لازم برای یک وزیر تکیه و تأکید نمیشد در کابینه رأی مخالف به بعضی از وزرا داده بودیم و درست در یک برخورد سیاسی تهدید به این میشدیم که اگر در مخالفت خودمون به عنوان این که مکتبی تنها شرط لازم نیست و باید تخصص هم باشه اصرار ببرزیم، در معرض این هم میتوانیم قرار بگیریم که به عنوان مرتد حتی زنمون بهمون حرام بشه.
آنچه شنیدید درباره ارتداد بخشی از میزگردی بود که امشب در ساعت 23:30 به وقت ایران به صورت کامل از رادیو آزادی پخش خواهد شد. و اما در زمینه بحران عراق، فارغ از اختلافات درونی جمهوری اسلامی ایران و همزمان با سر دادن شعارهای تند و تیز علیه آمریکا در ایران، گفته می شود که توافق پنهانی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمله نظامی به عراق صورت گرفته است. همکارم گلناز اسفندیاری مروری دارد بر گزارش خبرگزاری فرانسه در این باره.
خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه به نقل از دیپلمات‌های غربی و تحلیلگران نوشته است که ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم برخوردهای لفظی تند پیشاپیش حمله به عراق به طور محرمانه در حال هماهنگسازی اقدامات خود هستند. AFP نوشته است که جزئیات کامل این تماس‌ها مشخص نیست، اما گفته می‌شود که هر دو طرف در حال صحبت کردن درباره مسائلی چون نحوه استفاده از حریم هوایی ایران و نقش نیروهای اپوزیسیون عراقی ساکن ایرانند. AFP نوشته است که ایران اطلاعات جالب و سودمندی را درباره سلاح‌های شیمیایی و برنامه‌های اتمی عراق و نیز سیستم توزیع اسلحه در اختیار سازمان ملل گذاشته است که باعث می‌شود بازرسان سازمان ملل متحد بتوانند بازرسی‌های خود را بهتر انجام دهند. یک دیپلمات غربی که نخواست از نامش فاش شود هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که علی‌رغم اینکه در جریان نماز جمعه در ایران شعار مرگ بر آمریکا سر داده می شود، ایران در مورد عراق با آمریکا در تماس است، همانطوری که در مورد افغانستان اقدامات هماهنگی میان دو کشور صورت گرفت. خبرگزاری فرانسه در ادامه با اشاره به سخنان عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت که هر گونه گفتگو درباره عراق را میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رد کرده بود نوشته است، اما شماری از دیپلمات‌های بلندپایه تاکید کردند که مقام‌های ایرانی و آمریکایی در دیداری در پاریس یا احتمالاً در مکان بی‌طرف دیگری تلاش کردند اختلافات ایدئولوژیک را کنار گذاشته برای یافتن نقطه نظرهای مشترک همکاری کنند. خبرگزاری فرانسه سپس نوشته است که همکاری میان ایران و آمریکا امر تازه‌ای نیست. به نوشته AFP ایران در شکست دادن طالبان دشمن مشترک دیگر نیز ایالات متحده آمریکا را یاری کرد. خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشته است که تحلیلگران میگویند که جمهوری اسلامی ایران پس از دو دهه که به عنوان مظهر تندروی اسلامی شناخته شده بود، اکنون بیشتر به منافع ملی خود توجه میکند و برای تقویت نقش خود به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه به حداقل رضایت ایالات متحده آمریکا نیاز دارد. برخی هم بر این باورند که با توجه به تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و متحد اصلی خود در منطقه یعنی عربستان سعودی، انتظارات تهران از این هم فراتر می رود. خبرگزاری فرانسه به نقل از مصطفی کارکوتی نویسنده و از اعضای انستیتو سلطنتی امور بین المللی در لندن نوشته است که ایران میل دارد در برقراری امنیت در منطقه شریک درجه دوم آمریکا شود. خبرگزاری فرانسه سپس نوشته است که مشخص نیست کدام یک از جناح‌های سیاسی ایران در پشت تماس‌های محرمانه با آمریکا قرار دارد. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید که این مسئله از لحاظ سیاسی چنان حساس است که شمار بسیار معدودی از مقامات رسمی در ایران خواستار صحبت درباره آن شدند. اما محسن میردامادی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی اخیراً در گفتگویی با روزنامه همشهری گفت: نگرانی من این است که آنهایی که دائما شعارهای ضد آمریکایی سر می‌دهند به طور محرمانه در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکا باشند و در این مذاکرات منافع ملی مردم ما فدا شود.